داریم، انگاری که مثلا یک تحریریه ای داشت اینو، یک سردبیر واحد این رو هدایت میکرد. خب این یعنی این که آمادگی وجود داشت، شاید آمادگی 100% وجود نداشت، همه ابزار آماده نبود، یه بخشی از ابزارهای سیاست خارجی در بخش هسته‌ای، در بخش مثلا حالا برجام یا چیزهای دیگه قرار بود یک اتفاقات دیگری بیفته، یک جاهایی یک خلأهایی به وجود بیاد، اون اضافه بشه به بحث داخلی و یک دفعه پروژه سنگین رو شروع بکنن. از این جهت معتقدم بعد از اینکه میدان خالی شد و اون پاسکاری میدان به رسانه، رسانه به میدان از بین رفت، این معناش این نیست اینکه تمام شد، نه، بستر آماده است، بستر رو آماده کردن، بستر رسانه رو آماده کردن، بستر یک بار تجربه کردن چسباندن اخشار رو به اصناف، اصناف رو به بخش‌های مختلف. حالا احتیاج به یک ابر احتیاج دارن برای اون رسیدن به اون ابر پروژهشون این که در واقع یک موضوع جامعی رو شروع بکنن، یک موضوعی که جامعه رو به یک و دو تبدیل بکنه، یعنی بخش یک بخش دو،
آره، یعنی سه نداشته، شکافی که مد نظر هست. حالا ببین از یه روی کرده دیگه بخوایم به این موضوع بپردازیم، نقطه گذاری هایی که کردن توی حالا موارد مختلف، نه صرفا این مواردی که حالا از مهر ماه 1401 ما شاهدش بودیم، توی بحث بنزین شما فرمودید، توی مباحث خیلی عقبتر، ببین نکتهشون این بود که چند تا هدف گذاری، چند تا نقطه رو برای خودشون هدف گذاری کرده بودن. یک، حاکمیت صدای شما رو نمیشنوه، مشکل شما رو نمیدونه چیه. شما گرونی بنزین احسن. رو داد میزنی چون حاکمیت نشنیده.
احسن.
حالا دو، حاکمیت شنید، صدای شما رو رسوند، شما صدات رو رسوندی بهش، اراده یا توانایی برای حل مشکل شما نداره.
احسن. این عدم توانایی خیلی مهمه.
پس نظام ناکار آمده.
درسته.
پس باید برانداز بشه نظام مطلوب بیاد.
دقیقاً همین چرخه است.
این چرخه رو می‌خواستن دنبال بکنن که حالا یه جاهایی واقعا نتونستن، یه جاهایی نشد. خب بحث بس خیلیه، این که چرا نشد تک عاملی نیستش. خب بحث درایت خود رهبری هستش، بحث دولت ملت سازی که حالا ما توی روابط بین الملل داریم هستش، بحث اون هویتی که شما اشاره کردید،
نقشه دقیقی بود.
بله
آقا، میگن که
نقشه دقیقی بود.
خوب برنامه ریزی کردن، خوب برنامه ریزی کردن. ما آقای جلال‌زاده، یک مهمان تلفنی دیگر رو هم داریم، افتخار دارم که در خدمت آقای امین صبحی باشم، روزنامه‌نگار با سابقه، منتقد و نویسنده. آقای صبحی، دانش آموخته علوم سیاسی هستید از اتالی، سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم برنامه‌تون.
متشکرم از شما. آقای صبحی، ما اینجا درباره حرام سیاسی صحبت میکنیم، میخوام دیدگاه شما رو هم بدونیم.
خب خدمتتون عرض کنم، همونطوری که اشاره داشتید با هم از رهبری در دیداری که با مسئولین و کارگزاران نظام داشتن، علاوه بر غیر شرعی بودن و غیر قانونی بودن موضوع کشف حجاب، اون بحث رو حرام سیاسی اعلام کردن. خب اول باید بگیم که این حرام سیاسی اعلام کردن کشف حجاب در ادامه و امتداد همون احکام صریح اسلامه که در باب حجاب مطرح شده، و باید اینم در نظر بگیریم که خب حجاب جز اصول ذاتی جمهوری اسلامیه و طبیعتاً مشخصه که عمل به قولی خلاف اون عمل کردن میتونه جنبه سیاسی داشته باشه و بیانگر به نوعی مخالفت با حاکمیت باشه. این تدبیر و این اقدام رهبری، یعنی حرام سیاسی اعلام کردن موضوع کشف حجاب، میتونیم بگیم مثل مثلا موضوع نهضت تنباکو بوده که بنابر اقتضاعات اون زمان به منظور مبارزه با استعمار که اون مقطع به اون شیوه تشخیص داده شده، اون اقدام انجام شه و تو مقطع فعلی که به قول استعمار هم هدفی جز این که بخواد زنان و دختران ما رو بازیچه اهداف خودش قرار بده نداره، باید تعریف و تبیین کنیم. اما یه نکته مهم که تو موضوع کشف حجاب که به عنوان یک حرام سیاسی از سوی رهبری اعلام شده اینه که بیانگر اینه که این موضوع، این مسئله یک رتبه و جایگاه مهمتری پیدا کرده. چرا که هدف این سبک کشف حجاب، حالا بخوایم بگیم که اگر از بعد اسلامیش نگاه کنیم، فراتر از یک گناه شرعی و ناهنجاری اجتماعی فرهنگی، آسیب‌های مذهبی مثلا بخوایم بگیم فراتر از اینه و اثرات سیاسی داره که تبعاتش بیشتر از یک ناهنجاری و میتونه به نوعی نظم و آرامش جامعه و حتی امنیت مردم و کشور رو تحت تاثیر قرار بده. قطعا خب خیلی ها از این بخش ماجرا خبردار نیستن، چرا که رهبری هم تو فرمایشاتی که داشتن ضمن اشاره به پشت پرده تحریک این کارا که از طرف دستگاه های جاسوسی دشمن داره اتفاق میفته تأکید کردن که قطعا خیلی ها در این خصوص مطلع نیستن، چرا که اگر بدونن پشت پرده این قصه کشف حجاب و مبارزه با حجاب چه کسایی و چه دستگاهی هستن این کارو نمی کردن، چون خیلی از اینها افراد به قولی اهل دین و نماز و به قولی ماه رمضان هستن. مسئله مهمی که از این بحث کشف حجاب وجود داره و اینه که در حال حاضر این بحث کشف حجاب تبدیل شده به یک ابزار سیاسی دشمن علیه جامعه و حاکمیت اسلامی. دستگاه امنیتی خارجی در تلاشن تا موضوع حجاب رو یه وسیله‌ای بکنن برای دو قطبی سازی سیاسی و ایجاد شکاف اجتماعی در کشور و به این ترتیب حالا باعث جدایی ملت از حاکمیت بشن. اینجا مشخصه که این مسئله یک موضوع فرهنگی و دینی صرف نیست، یک ناهنجاری سیاسیه برای به هم ریختن نظم کشور. در نهایت اگر بخوام جنبندی داشته باشم باید بگم که به اصطلاح خودمونی خیلی از این شعله حجاب ها که دشمن روشون برنامه ریزی کرده، اهداف خودشونو رونها سرمایه گذاری کرده، تعلقات مذهبی دارن که خب ما در مناسبت های مذهبی زیادی دیدیم، پس باید مسئولین با تدبیر به جای برنامه های و برخوردهای چککشی با اونها یک سری اقدامات روشنگرانه انجام بده و برایشون پشت پرده این پروژه کشف حجاب که یک برنامه سیاسی امنیتیه روشن کنه. این افراد وقتی که با حقیقت روبرو بشن و بدونن دشمن چه طرح و برنامه‌ای داره باز پای میدان میان، و یعنی تاریخ شاهده که هر جا نقاب منافق افتاده و حقیقت آشکار شده ملت ایران از کرد و لور و ترک و مسیحی و مسلمون و مذهبی و غیر مذهبی در کنار هم قرار گرفتن تا دشمن موفق نشه و جریان نفوذی و نفاق در اقلیت مونده. پس این موضوع به نوعی نیازمند جهاد تبیینه که انشالله متولیان امر هوشمندانه تر در این خصوص برنامه داشته باشند. شاهد مثال این حرف هم مثل تشریح مراسم حاج قاسم بود که همه اومدن.
آقای صبحی خیلی ممنونم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا نگهدار.
متشکرم از شما. شنوندگان محترم برنامه سیاست ایرانی، شما صدای آقای صبحی رو شنیدید. آقای جرازاده، وقت برنامه رو به پایان هست، این بخش از برنامه. من فکر میکنم که در بحث حجاب این درختی که این نهالی که از مهر پارسال اینها آبش دادن بهش رسیدگی کردن با همه سختی هایی که بر این به هر حال درخت نفاقشون کاشتن، این یک این نهال تبدیلی به یک چیز پوسیده‌ای شده که اگرچه که ظواهرش رو حفظ میکنن اما انقدر آفرین ریشه نداره، اصلا ریشه ای نداره. ببینید اصل کاری که اینها کردن بعد از اینکه میدان اینجا در ایران خالی شد این بود که ما گفتن خب حالا داخل که اینجوریه بریم پس خارجیایی که بودن رو دوباره به هم وصل کنیم. اون نشست اون دانشگاه رو درست کردن،
بله اون کمپین مسخره وکالت میدهم،
آره وکالت میدهم و بعد بازم نشد. اتفاقا وقتی رفتن اونجا معلوم شد که
عیارشون چقدر اصلا چه
یه سوال برای مردم پررنگ‌تر شد و برای خیلی از کسایی که در واقع اندیشکده‌هایی که داشتن پروژه رو طراحی کردن دید پررنگ شد. خب جاش کی؟ همین که میگی میخواد ناکارآمد بله. درست کنه، میگه این بره بعدی بیاد، خب جاش کی؟ تصوری که شاید این اندیشکده‌های غربی و این اندیشکده‌هایی که داشتن تئوریزه می‌کردن داستان اختشاشات رو داشتن این بود که ما با یک گروه‌های مختلفی که حالا اسم اپوزیسیون یا من اسمش نقطه مقابل، حتی اپوزیسیون هم یه چیزایی داره که اینا ندارن.
ندارم بله.
اپوزیسیون در تعریف علوم سیاسی
ایران حداقل از اپوزیسیون شانس نداشته تا الان.
آره. خب یعنی شانس نداشت که اپوزیسیون داشت. اپوزیسیون یه معنا مفهومی داره که رضا پهلوی که یه چیزیه، یه جوکیه، یک طنزیه. دیدم این حالا آخر برنامه صحیفم یاد نگم آخر این قسمته یه فیلمی اومد بیرون، مادرشون میاد تو اتاق بعد میگه که چقدر چهرت خسته است پسرم، بعد میگه که آره یه مصاحبه دیگه الان انجام دادم، بعد میگه وای چقدر سخت، به خودت فشار نیاری. اونم میگه دیگه چیکار کنم برای مردم، چقدر خسته با ما هم انجامش خسته نباشید.
حالا من این نکته تو همین نگیم ویدیو بگیم رپورتاجی که شبکه حالا خارجی براش رفت توی ثانیه 12 وقتی که دوربین حالا از اون جهت داره با مادر همراهی میکنه که وارد اتاق بشه، بازی روی کامپیوتر ایشون اجرا هستش. یعنی خیلی جالبیه که من توی توییتر دیدم دوستان بهش پرداخته بودن، حتی من خودم نکشف نگردم ولی بعد دیدم این اصلا آدم یه فضای فانتزی دیگه ای رو داره،
اصلا آره تو فضای
آدم سیاسی نیست.
خب این چیزیه که شاید این اندیشکده ها اینجور فکر نمی کردن راجبش. یعنی شاید از جناب شاهزاده یه تصویر دیگری داشتن، شاید از گروهک تروریستی منافقین یک تصویر دیگری داشتن،
یا گروهای تجزیه طلبی که
اونها از گروهای تجزیه طلب یک تصویر دیگری داشتن. حالا بحث اتحادشون و چسبیدنش اینها رو به قول این خانم گلشیفته میگفتش که حالا بریم بندازیم بعدا فکر میکنیم چیکار بکنیم، شاید اینجوری هم بعضیا فکر میکردن. اما میخواد یک پروژه رو اجرا بکنه برای طرف مقابل شما، هم برای طرف مقابل شما هم مهمه که وقتی تو جمهوری اسلامی رو میندازی جاش کیو میخوای بیاری.
بله وقتی شما نارضایتی رو میای مطرح میکنی، میگی آقا الان جمهوری اسلامی ایران دیگه به درد شما نمیخوره، خب برای اون وضع مطلوبت کیو میخوای معرفی بکنی؟
الان با همچین مسئله مواجه شده
آلترناتیو جمهوری اسلامی
کیه؟ اصلا میگی با یه مسئله مواجه شده، حالا که نمیتونم پس برم باهاش صلح بکنم. شما میدونید نخ این صلح اخیر دست همون اندیشکده بود، نه اصلا قبل از عربستان دست اون اندیشکده‌ای بوده که تصمیم گرفتن افسوس بعد حالا رسیدن به اینجا. علی ای حال من فکر میکنم که مسئله حجاب همونطور که رهبری هم فرمودن حل خواهد شد.
بله
ما بحران های سخت‌تر از این حل کردن، اونها بحران الان بحرانی نداریم، ما میخوان بحرانش بکنن، ولی به نظرم میاد که مسئله حجاب الان بسیار دور از پروژه برندست، نمیتونن همچسبی رو ایجاد بکنن. اصلا متشکرم که در این بخش از برنامه حضور پیدا کردید.
خواهش میکنم.
ممنونم از آقای صبحی هم. ممنونم که آمدن شرکت تلفنی. آقای کوشکی هم ممنونم از ایشون و از شما هم ممنونم که به این بخش از برنامه ما هم گوش کردید، هم دیدید برنامه ما رو، و با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
این برنامه رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان و امیدوار هستیم که همچنان هم با ما در ارتباط باشید، نظرات خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنن. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010 35. به ساعت 21:15 رسیده ایم. از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم تا این ساعت از شب رو به خوبی و با نشاط گذرونده باشین. من حبیب الله انیسی، کارشناس موجی برنامه، به همراه جناب آقای بهزاد محمودزاده تهیه کننده، سرکار خانم صابری صدا بردار و سرکار خانم معیدی هماهنگی در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه گفتگوی علمی امشب از رادیو گفتگو. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عرض شما شنوندگان و عزیزان برسونم موضوع برنامه امشب گفتگوی علمی جایگاه انرژی هسته‌ای در کشاورزی و امنیت غذایی است. عنایت بفرمایید نظرات و پیشنهادات خودتون رو در خصوص این برنامه و دیگر برنامه‌های گفتگوی علمی با شماره تلفن 162 رواتومی صدا و سیما با ما در میان بگذارید. همچنین سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 30135 و شماره تلفن 22652285، همچنین تلفن 27861035 در اختیار شماست. ضمناً از طریق اپلیکیشن ایران صدا و در ابزارهای کاربردی بله، ایتا، سروش و روبیکا نیز میتونید با ما در ارتباط باشید. در انتظار نظرات و پیشنهادات سازنده شما خوبان هستیم. همطور که خدمتون عرض کردم امشب تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره جایگاه انرژی هسته‌ای در کشاورزی و امنیت غذایی صحبت کرده و به بررسی این موضوع مهم بپردازیم. و ما خدمتون عرض بکنم که موضوع برنامه ما انرژی هسته‌ای در کشاورزی و امنیت غذایی هست. خدمتتون عرض کردم یک مقدمه ای رو من بگم بعد وارد موضوع بشیم. جمعیت جهان روز به روز در حال افزایش است و لذا تامین مواد غذایی از اهمیت خاصی برخورداره. محققان همواره تلاش دارند تا از تکنیک‌های آسان و کارآمد در جهت افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی استفاده بکنند. در سالهای اخیر با پیشرفت دانش و فنون هسته‌ای و کاربرد این تکنیک‌ها انقلابی در کشاورزی ایجاد شده. تکنیک‌های هسته‌ای در کنار سایر روش‌ها می‌تونن به عنوان وسیله کمکی در حل مؤثر و سریع بسیاری از مسائل کشاورزی مورد بهره‌برداری قرار بگیرن، از جمله در زمینه‌های زراعت، اصلاح نباتات، تغذیه گیاهی، مدیریت آب و خاک، صنایع غذایی، دامپروری و محیط زیست. از کاربرد انرژی هسته‌ای در کشاورزی میتوان بهره‌مند شد. با این مقدمه ازتون دعوت میکنم شنونده امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو و با موضوع جایگاه انرژی هسته‌ای در کشاورزی و امنیت غذایی باشید. مهمانان عزیزی در برنامه امشب با ما هستن که خدمت رو معرفی میکنم. در استودیو در خدمت این دو بزرگوار هستیم. جناب آقای دکتر پژمان شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی و مدیر عامل محترم شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران. همچنین جناب آقای دکتر محمد شاهدی باخندان، عضو ید علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و رئیس شاخه علوم و صنایع غذایی فرهنگستان علوم. همچنین با تلفن و از طریق خط تلفن در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا شهرجردی هستیم، متخصص ژنتیک انسانی و فوق تخصص بیوتکنولوژی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی ژنتیک کشور. همچنین جناب آقای دکتر مالک قاسمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری که در فرصت مشخص باشون ارتباط تلفنی خواهیم داشت. خب جناب آقای دکتر شیرمردی، خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید که تشریف آوردین در استدیوی رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی علمی. در واقع موضوع مهم انرژی هسته‌ای و استفاده اون در عرصه‌های مختلف از جمله کشاورزی موضوع صحبت ماست. میخواستم در واقع اشاره بفرمایید به این که انرژی هسته‌ای و تکنیک‌های هسته‌ای که در کنار دیگر روش‌ها میتونن به عنوان وسیله کمکی در حل مؤثر و سریع بسیاری از مسائل کشاورزی باشند، چه اقدامی شده و شما در سازمان انرژی اتمی چگونه عمل کردید؟ خیلی متشکرم.
بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم، شب بخیر خدمت جناب عالی، همکاران عزیزتون و همچنین مردم عزیز کشورمون. ما اگر فعالیت‌های هسته‌ای رو بخوایم یه دسته‌بندی ساده انجام بدیم، در این دسته‌بندی ما میتونیم بخشی از این فعالیت‌ها رو مربوط به تولید برق در نظر بگیریم که از تولید سوخت هست تا مصرف اون و نهایتاً پسمانداری سوخت. این مجموعه رو ما بهش میگیم حوزه پاور یا حوزه برق. و خب چرخه سوخت هسته‌ای به نحوی منتهی میشه به تولیداتش، منتهی میشه به تولید برق هسته‌ای. حالا خب کاربردهای دیگری هم داره، منتها بخش اعظمش در جهت تولید برق هسته‌ای. اما دسته دوم فعالیت‌هایی هستند که منجر به حل مشکلاتی در حوزه سلامت، امنیت غذایی، محیط زیست و حوزه صنایع مختلف من جمله صنعت نفت، پتروشیمی، پلیمر و صنایع دیگر خواهد بود.
درست.
اما ما اگر تمرکز بکنیم بر روی کاربرد فناوری هسته‌ای در حوزه کشاورزی، میتونیم یک تقسیم بندی سگانه داشته باشیم.
بله.
که این فعالیت ها بخششون مربوط به حوزه قبل از کاشت محصولات کشاورزیه.
بله.
بخشی در زمان داشت محصول هست و دسته سوم به فرایندهای پس از برداشت مربوط میشه. خب
بله.
در تقسیم بندی که ما انجام دادیم، یکی از مهمترین این بخش‌ها بخش اوله.
بله.
در این حوزه چه کارهایی میتوان انجام داد و چه کارهایی رو ما در سازمان انرژی اتمی انجام دادیم؟ برای استفاده از فناوری هسته‌ای و به طور کلی پرتوها در زمان قبل از کاشت، عملاً با پرتودهی بذر ما می توانیم با اصلاح ژنتیکی که اتفاق خواهد افتاد، یک رقمی رو تولید بکنیم که این رقم از محصول دارای بهره‌وری بالاتر باشد. به عنوان مثال ما میتوانیم برنجی رو تولید بکنیم که این برنج میزان دانه‌هایی که تولید میکنه بیشتر از برنج معمولی قبل از پردودهی باشه.
بسیار عالی. اجازه بفرمایید ما دکتر شاهدم یک صحبتی داشته باشیم. جا به دکتر شما هم یک سلام و احوالپرسی با دوستان شنونده داشته باشید و اینکه چقدر شما دیدگاهتون راجع به انرژی هستی چگونه است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و برای همه آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم مشمول لطف و عنایات الهی باشند. ما برای تأمین غذا در حال و مخصوصا در آینده نیاز داریم که از علوم مختلف برای افزایش تولید و برای نگهداری بهتر محصول و فراوری استفاده کنیم.
بله.
در ارتباط با انرژی هسته‌ای در زمینه‌های مختلف استفاده میشه. در بخش کشاورزی همونطوری که اشاره کردن در ارتباط با اصلاح نبات و ایجاد رقم‌های پرتولید کار میشه.
بله.
ولی در ارتباط با بعد از برداشت همونطوری که اشاره کردند اقداماتی رو میشه انجام داد که خیلی سریعتر و بهتر از تکنیک های گذشته به اصطلاح به نتیجه رسید با استفاده از
انرژی هسته‌ای
پرتوهای. بله.
حالا جا به دکتر شما چون در واقع عنوان رئیس شاخه علوم صنایع غذایی و فرهنگستان علوم هستید، میخوام ببینم در اون فرهنگستان چقدر در واقع اشراف به موضوع پیدا کردن و آیا به لحاظ کارهای تحقیقاتی و پژوهشی کاری در این مقوله انجام شده؟
اصولا فرهنگستان کار آزمایشگاهی نمی کنه، یعنی در حقیقت از علوم موجود دنیا و کشور استفاده می کنه و برای به اصطلاح انتشار بهتر، برای تشویق محققان و مسائلی از این قبیل کار میکنه. در فرهنگستان علوم خب ما همون گونه که در زمینهای مختلف کار میشه، در زمینه استفاده از پرتو در بخش کشاورزی و صنایع غذایی هم مطالعاتی انجام میشه.
درسته.
همونطور که اشاره کردم، ببینید مثلا برای نگهداری سیب زمینی یکی نه. از مشکلاتی که وجود داره اینه که در موقع نگهداری سبز میشه، جوانه میزنه، سبز میشه و کیفیتش افت میکنه. میشه با استفاده از پرتو این جوانه ها رو غیر فعال کرد که بدون اینکه جوانه بزنه در انبار بمونه طولانی مدت.
امکان نگهداری طولانی مدت.
طولانی مدت.
خب خیلی روش خوبیه. بس. خب اجازه بدید من از آقای دکتر این سوال رو داشته باشم. جا به دکتر شیرمردی، طبق اطلاعاتی که داریم در سال 1964 سازمان فاو خاربار کشاورزی جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیمان استفاده از تکنیک‌های هسته‌ای در کشاورزی و صنایع غذایی را امضا کردند که بیش از 40 سال در کشورهای پیشرفته از روش‌های هسته‌ای به طور کاربردی در کشاورزی استفاده میشه. میخواستم از محضرتون سوال بکنم در کشور ما ایران تا به حال چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و چند ساله که ما ورود کردیم به این در واقع تکنولوژی؟
بسیار عالی. ببینید ما از سال 1364 که اولین سامانه پرتودهی رو در کشور نصب کردیم در مرکز سازمان انرژی اتمی در تهران به طور جدی پرتودهی محصولات کشاورزی و مواد غذایی رو شروع کردیم.
بله.
همونجور که خب دوست بزرگوارم آقای دکتر اشاره کردن، ما بعد از برداشت محصول برای افزایش انبارمانی محصولات از پرتوها استفاده میکنیم، به ویژه پرتوهای یونساس که این میتواند هم پرتو گاما باشد، هم پرتو ایکس باشد، هم الکترون باشد. خب در برخورد این پرتو با مواد غذایی و محصولات کشاورزی هم میتوان آفات رو از بین برد و بلی. کاهش داد. مانند این آفات حالا خب حشرات میتونن باشن، هم میتونن میکرو ارگانیزم ها باشن، و هم میتوان فرایند